این سوال رو فرستادن. سلام، از دکتر لکسایی میخوام درباره شاخصهای توسعه و وضعیت جمهوری اسلامی نسبت به این شاخصها توضیح بدن.
من هم سلام عرض میکنم خدمت این شرمنده عزیز. سوال خیلی خوبی پرسیدن. البته بحث مفصلی هست. من از این شرمنده عزیز میخوام که اگه جدی هستن در مورد این بحث، حتما به مباحث مربوط به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توجه بکنند و یا هر کسی که علاقه داره به این بحث، چون ما الان اینجا تفصیلی نمیتونیم وارد بشیم، در حد یک اشاره‌ای در واقع به این بحث هست. خب در سایت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در این زمینه مطالب فراوانی وجود داره، همایش‌هایی هم هر سال برگزار میشه. اما اگر ما یه چارچوبی بخوایم برای بحث توسعه در جمهوری اسلامی ارائه بدیم، این یک مثلث خواهد بود. سه تا ضلع داره. یک ضلعش اقتصاده، یک ضلعش فرهنگه و یک ضلعش سیاست. وقتی کشورها جناب آقای مؤمنی به سمت تمدن سازی حرکت میکنن،
بله،
که در این سه عرصه تولید کننده باشند. یعنی اقتصاد که میگیم قلب اقتصاد چیه؟ ثروت. فرهنگ که میگیم قلب فرهنگ چیه؟ علم و معرفت. سیاست که میگیم قلب سیاست ثباته. خب اگر یک کشوری بتونه در عرصه اقتصاد به تولید ثروت دست بزنه، نیازمندی های خودش رو، اون نیازمندی های راهبردی خودش رو تولید کنه، در عرصه فرهنگ به تولید علم دست بزنه، پرچمدار تولید علم باشه در سطح جهان و بتونه نیازهای معرفتی خودش رو خودش تولید بکنه و همینطور از نظر ادب و اخلاق و نزاکت به تعالی فرهنگی برسه و در عرصه سیاسی به ثبات برسه، جامعه پرتنشی نداشته باشه، جامعه بی ثبات و بحران زده ای نداشته باشه، ما میگیم این کشور در مسیر پیشرفت. بنابراین سه تا شاخص کلیدی داریم. در بخش اقتصاد میگیم رشد یا توسعه اقتصادی. در بخش فرهنگ میگیم تعالی فرهنگی. در بخش سیاست میگیم ثبات سیاسی. پس سه تا ضلع داره این مثلث پیشرفت و تمدن سازی که سه تا شاخص کلیدی در اختیار ما قرار میده: توسعه اقتصادی، توسعه و رشد اقتصادی، ثبات سیاسی و اعتلاء فرهنگی. حال بعض ما ببینیم چطوریه. از نظر اقتصادی ما در عرصه زیر ساختها خوبیم جناب آقای مؤمنی، ولی در عرصه روبنایی و مدیریتی و هماهنگی و حکمرانی اقتصادی وضعمون خوب نیست. در عرصه زیر ساخت خوبیم یعنی چی؟ یعنی ما یک کشور فوق‌العاده ثروتمند هستیم. ما اونقدر ثروت داریم که کافیه، مثل شما کشورهای دیگر اگه در نظر بگیرید، کافیه یه دونه از اینها رو داشته باشن.
درست.
مثلا شما در بحث نفت، خب ما کشور نفت خیزیم. در بحث گاز، ما یک کشوری هستیم که منابع بی‌نظیری در بخش گاز داریم. بریم در بخش معادن. در بیانیه گام دوم، در بخش اول مقام معظم رهبری به بخشی از این ثروت‌ها و سرمایه‌ها اشاره کردن. شما برید در بخش کشاورزی، شما برید در بخش صنعت، شما برید در بخش پتروشیمی، شما در هر بخشی که زیر ساخت‌ها که میگم یعنی حمل و نقل، حمل و نقل ریلی، حمل و نقل دریایی. ما یکی از بزرگترین ناوگان‌های کشتیرانی در سطح جهان رو داریم.
بله.
ما یک کشور ساحلی هستیم، خشکی هم هستیم. این همه ساحلی که ما داریم اصلا بی‌نظیره در عرصه زیرساخت‌های اقتصادی. ما بعضی کشورها رو تو دنیا داریم، اینا یه وجب ساحل ندارن.
بله.
کشورهای محصول در خشکی هن، در حالی که مستحضرید شما 92% تجارت دنیا تقریبا از طریق دریاها انجام میشه. خب ما سواحل بی‌نظیری داریم، سواحل عمان، سواحل خلیج فارس، بعد کشور چهار فصل هستیم. پس در هر بخشی که شما برید ببینید کشور ما که منابع انسانی، جمعیت جوان آماده به کار، غیرت مردم، ببینید اینا همه سرمایه هست. ما در حکمرانی اقتصادی گاهی مثلا میگن آقا تیم‌های اقتصادی دولت‌ها چطوره، با هم هماهنگ هستن یا هماهنگ نیستن. ما در بخش اقتصاد اقتصادمون کمتر به مردم سپرده شده. بخش عمده اقتصاد ما دولتیه و دولت‌ها تاجران خوبی نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی اقتصاد در اختیار دولت قرار میگیره، دولت خودش هم سیاست گذاری میکنه، هم قانون گذاری میکنه، هم اجرا میکنه، هم نظارت باید بکنه و هیچ کسی بر خودش نمیتونه درست نظارت بکنه.
درست.
من مثال میزنم خیلی وقتا به این بحث هواپیمایی، میگم که اگر مثلا هواپیمایی بخش خصوصی تخلفی بکنه، این زود برش شرکت هواپیمایی ما نظارت میکنه دیگه، درسته؟
چون بخش خصوصی،
چون خصوصی. اما اگر یه شرکت هواپیمایی دولتی تخلف کنه چی؟ اونجا نمیتونه دیگه، چون مال خودشه دیگه، میخواد چی کار بکنه مثلا؟
درسته.
مال خودشه، اگه بگه بهش میگن خب درستش کن، خب چرا درستش نمیکنی؟ میخوام بگم که در بخش اقتصاد درسته ما تحریم هستیم و البته این تحریم ها آثار مهمی داشته بر کشور ما، ولی یه کشوری هستیم که در داخل خودمون به لحاظ زیر ساخت ها ما مثلا ببینید با چند تا کشور مرز داریم.
بله.
با 15-16 تا کشور ما مرز مشترک داریم. و یه همچین کشوری رو نمیشه تحریم کرد دیگه. این خیلی روشنه.
درست.
ما فقط اگه به خود مرز نشینانمون اینا رو از نظر حکمرانی اقتصادی بتونیم سازماندهی بکنیم، بخشی از اقتصاد رو بسپاریم به اینها. کلان این کارو نمی کنیم. این ما در فروش نفت مگه تحریم نیستیم؟ اما این کشورهای دور و بر ما اکثریت به نفت ما احتیاج دارن. مردم خودشون حاضرن این نفت رو چکار کنن؟ صادر بکنن. ولی ما اجازه نمیدیم. یعنی خیلی با دشواری این اتفاق میفته. میبینی یه نفر 20 لیتری پشتش میگیره میبره اینو مثلا لب مرز قاچاقی میفروشه مثلا به اون کسی که اون طرف هست. یعنی میخوام بگم از یک سو تحریم هستیم، از یک سوی دیگه اونور مرز به ما میگه آقا هرچه نفت داری بیار، من احتیاج دارم.
درسته.
ما مقررات دست و پاگیری گذاشتیم، اینها دوچاره البته اخیراً یه مقدار بهتر شده باز، ولی میخوام بگم که یک کشوری که این همه این باز زیرساخت اقتصادی ما خوبه. یعنی ما حتی از ترانزیت هم استفاده نکنیم، در داخل کشور خودمون فوق‌العاده غنی و قوی هستیم. باید حکمرانی اقتصادیمون رو اصلاح بکنیم. تو عرصه فرهنگ چی؟ ما به لحاظ مقام تولید علم الان در منطقه مقام اول رو داریم.
بله.
این که جز مسلمات دیگه، یعنی آمارهای بین المللی این رو تایید میکنه، در حالی که ما میدونیم بسیاری از تولید علمی هم که در کشور ما صورت میگیره اساسا در پایگاه های تولید علم و علم سنجی ثبت نمیشه. یعنی ما تقریبا دانشی که در حوزه های علمیه ما تولید میشه در پایگاه های علم سنجی ثبت نمیشه و ما از سوی خیلی از پایگاه های علم سنجی اساسا تحریم هستیم.
بله.
ولی نشون میده که ما به لحاظ زیرساخت دانشگاهیمون، زیرساخت آموزش و پرورشمون فوق العاده قوی هستیم، زیرساخت حوزه های علمیه‌مون، ما مرکز تولید علم و دانش در منطقه هستیم. در بخش سیاسی هم که مهمترین نقطه قوت جمهوری اسلامی امنیتشه دیگه.
بله.
یعنی در این 43 سال تمام دشمنان ما سعی کردن که یه آسیبی به جمهوری اسلامی بزنن ولی نتونستن. بنابراین ما زیرساخت‌های قوی داریم، بنیه قوی داریم، شبکه بهداشتی قوی داریم. شما ببینید ما در برابر ویروس کرونا علی‌رغم همه تحریم‌ها چقدر قوی ظاهر شدیم، فوراً واکسن‌های مختلف تولید کردیم و امروز کشور ما شرایط فوق‌العاده خوبی داره. یعنی حتی ما در سویه اومیکرون هم خوب ظاهر شدیم و نتایج عمل کرده سیستم بهداشت ما خوب بود. ما البته یه سری سرماخوردگی ها داریم. یعنی مشکلاتی که ما داریم مشکلات ریشه‌ای نیست. ما اگر حکمرانی مثلا فرهنگیمون رو اصلاح کنیم جناب آقای مؤمنی.
درسته.
ببینید شما الان نگاه کنید حکمرانی علم در ایران خیلی ضعیفه اگه نگیم وجود نداره. ما نهادهای علمی فوق‌العاده متعدد و متنوعی داریم که اینها یک زنجیره نیستن.
در حکمرانی تأثیر
هر کدوم بله، یعنی ببینید حکمرانی رو گفتیم چی در بحث مقدماتی؟ گفتیم حکمرانی هر چیزی راهبری مؤمنانه و موحدانه قدرت از مبدأ تا مقصده. الان ما تو علم حکمرانی علم اگه داشته باشیم، یعنی از مبدأ تا مقصدش رو باید به صورت یک زنجیره تعریف کنیم. الان وزارت علوم ما برای خودش، معاونت علمی ریاست جمهوری برای خودش، حوزه‌های علمی برای خودش، دانشگاه آزاد برای خودش، صدا و سیما، یعنی هر بخش علمی شما بذار، یعنی ما در عرصه فرهنگ و نهاد علم، آموزش پرورش برای خودش، وزارت بهداشت برای خودش. حتی آموزش تو کشور ما چند پاره هست، خیلی پخشه. یک حکمرانی یک جایی که مثلا این از شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار میره که بیاد خودش رو مثلا ارتقا بده و به سطح حکمرانی نهاد علم
تجربه کنه،
برسونه که بتونه همه اینها رو براشون یک نقشه تعریف کنه، اینا همه بشن
بازیگران
یک نقشه.
درست.
ببینید وقتی یک مجسمه شما میخواید بسازید، یه استاد مجسمه سازی 50 نفر رو میاره میگه که این سنگ رو شروع کنید به تراشیدن. شما از دور میبینی 50 نفر افتادن به جان یه سنگ، میگی این سنگ رو دارن از بین میبرن، ولی چون یه استاد اومده یه نقشه تعریف کرده و گفته که هر کدوم اینها چه بخشی رو تیشه بزنند و سنگ رو بتراشند، بعد از یه ماه شما میبینی عجب مجسمه زیبایی شد.
درست.
مملکت اینطوریه، توسعه اینطوریه، یعنی هر کسی در کشور یه کاری داره انجام میده، ولی دولت شأن چیه؟ شأن معماریه. دولت نه کارپردازه که همه کاره باشه، نه هیچ کاره هست. دولت شأن معماریه، شأن سیاستگذاریه، شأن نظارته، شأن ارزیابیه، شأن تضمین سرمایه هست، نه تأمین سرمایه. سرمایه گذاری ها رو تضمین میکنه. ما همش میگیم دولت تأمین بکنه، نه این حرف درستی نیست. بنابراین یک نقشه واحدی باید داشته باشه دولت که هر کسی در هر جا کاری داره انجام میده، این بخشی از اون نقشه کلان توسعه و پیشرفت کشور باشه. به این میگیم حکمرانی پیشرفت، که قرار هست انشالله از طریق الگوی اسلام ایرانی پیشرفت تحقق پیدا کنه. امیدواریم چنین شود.
بنابراین ما دو تا بحث رو در این سوال داشتیم، یک بحث معیارها و ملاک‌های توسعه و شاخص‌های توسعه بود که به تعبیر شما ما در علم و فرهنگ و سیاست و اقتصاد و اینها در بهترین حالت ها قرار دادیم و بهترین زیر ساخته رو داریم، اما در بکار گرفتن اینها و در واقع به تعبیر دیگر در اون نقشه جامع حکمرانی ما دچار ضعفایی هستیم که اونم با یک در واقع نقشه بالادستی، یک سند بالادستی این گره باز میشه و محقق خواهد شد.
بله، حالا اجازه بده یک مثال من براتون بزنم، چون اینو همه مردم ما میدونن. مثلا ما در تربیت پزشک و پرستار که مشکل نداریم که.
بله.
مشکل ما در چه بخشیه؟ در بخش به کارگیری اینها دیگه. یعنی نمیتونیم اینها رو به نحوی به کار بگیریم که رضایت خاطر اینها هم تأمین بشه. بعد اینها مرتب از کشور خارج میشن. یعنی شما کلی هزینه میکنی، یکی از فرزندان این مملکت میاد پزشک میشه، به محض اینکه طرح خودش رو میگذرونه یا نمیگذرونه میبینی از کشور رفت. میاد وقتی پرستار مجربی میشه میبینی از کشور رفت. وقتی خلبان مجربی میشه میبینی که رفت یکی از شرکت‌های هوایی منطقه مثلا جذب شد.
درست.
این رو میگن حکمرانی، یعنی در اون بخش شما از اون لحظه شروع و تربیت نیرو
باید براش برنامه داشته
باشی. باید. تا اونجا که میخوایی جذب بکنی، جذبش باید با اقتضاعاتی باشه و به گونه‌ای باشه که این رو بتونی حفظ بکنی، یعنی این سرمایه های مملکت رو حفظ بکنی. شما این فرار مغزها یا مهاجرت مغزها که در کشور ما هم الان مطرحه، از آسیب‌های بزرگی هست که خب
درسته.
اگر براش فکری نکنیم، یکی از ثمراتش میشه به تأخیر انداختن تا توسعه و پیشرفت کشور.
درست. بسیار عالی. متشکرم، ممنونم جناب لکسایی عزیز که امروز هم با ما بودید. انشالله که بازم توفیق داشته باشیم تا در برنامه بعد در خدمت شما باشیم. ممنون و سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم که امروز هم برنامه پرسامان انقلاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. 329-10-551 و 552 رو فراموش نکنید و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553. خدایا چنان که سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدا نگهدار.
رودیم و با ما آهنگ دریاست، راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس است موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست.
آیل خانما سلام علیکم، دیروز که داشتم میرفتم سمت استدیو و خیلی هم عجله داشتم، یهو آقای رضایی که از همکارای خوب و کار درستمونه جلوی منو گرفت و گفت حمید آقا یه سوال داشتم. حمید آقا راستی مبالغی که به عنوان صندوق پسنداز، صندوق تأمین آتیه و غیره یا حالا شبیه این از حقوق و مزایا کسر و در پایان مدت خدمتمون موقع بازنشستگی یه جا بهمون پرداخت میکنن، این بهش خمس تعلق میگیره؟ گفتم آقا رضا عجله دارم ها. ایشونم کم نیاورد و جواب داد که خب جواب این سوالم برای من مهمه آخه. گفتم باشه ایبی نداره، سریع جواب میدم. درباره سوال شما حضرت آقا رهبر معظم انقلاب فتوا دادن و فرمودن که اگه این مبالغ بدون اختیار از حقوق شما کسر میشه، جزء درآمد سال وصولتون حساب میشه، که اگه تا سر سال خمسی در معونه یا هزینه زندگیتون مصرف نشه خمس داره، اما اگه با توافق بین شما و اداره این مبالغ کسر میشه و قابل دریافته، باید در پایان هر سال خمسی خمس اون رو پرداخت کنید. و اگه قابل دریافت نیست، بعد از دریافت باید بلافاصله خمس مقداری که قبلاً سال خمسی بر اون گذشته پرداخت بشه و مقداری که مربوط به سال اخیره و هنوز سال خمسی بر اون نگذشته جزء درآمد سال وصولتون محسوب میشه دیگه. ارادتمند.
از شهر اشک و خون، از شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
اویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3-14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ بشنان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ بشنان است.
صبحتون پر از شادی باشه عزیزان شنونده. ساعت 9:18 است. از رادیوی سراسری معارف با افتخار در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. تا دقایقی دیگر در خدمتتون خواهیم بود. در ساعت 9:20 با برنامه پنجره که برنامه است مستند و بلافاصله بعد از این برنامه تشرف رو تقدیم شما خواهیم کرد که عرض ادب محضر ائمه بزرگواره و بعد برنامه زنده زندگی زیباست. اما در یک دقیقه فرصتی که دارم عرضی خدمت شما عزیزان داشتم، اینکه به زودی مدرسه ها آغاز میشه و دانش آموزان فوج فوج به سوی مدرسه ها میرن. چقدر خوبه در این موقعیت چند روزی که باقی مونده ببینیم اگه در اطراف ما عزیزان احسان پذیری هستن، در فامیل، در خانواده یا در همسایگی ما، اگر دوچار مشکل برای خرید کمکشون کنیم، بلکه راحت تر این کار انجام بشه. نشه خدای نکرده یه وقت دانش آموزی به مدرسه بره و مدادی، قلمی، خودکاری ببینه کسی دیگه داره، خودش نداره و باعث ناراحتیش بشه. پوزش میخوام از شما. میدونم که همه شما این مسئله رو مد نظر دارید. خیلی خوشحالیم در خدمتتونیم. خواهش میکنم با ما همراه باشید با برنامه پنجره.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
فرزندی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوستت ندارم، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار میگیره.
مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه‌ای که اخیراً یک فرصت خود رو در صحن علنی مجلس به دست آورد.
البته محدوده‌ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کار نکن. تخلف. بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره.
یه شب درست در دل یه روز پر از دغدغه و فشارهای اجتماعی، زهرا دختر جوانی که در یه محله خلوت زندگی میکنه تصمیم میگیره چیزی رو ببله. پیش از این در خیابان و جمعهای دوستانه هیچ کس نمیدونست که وقتی تنهاست، فضای مجازی مانند اینترنت یه راه حل برای دوری از این وضعیت. زهرا به این فکر نمیکنه که در فضای مجازی، در دنیای ناشناس، پشت هر پیام ساده ممکنه یه فاجعه پنهان باشه، اما اون فقط به یه چیز فکر میکنه: راحت شدن از این فضای اضطراری و سخت. ولی ناگهان زهرا با یه خبر در فضای مجازی مواجه میشه که میگه
تشدید برخورد با سقط‌های غیرقانونی. معاون بهداشت وزیر بهداشت میگه متاسفانه داروهای سقط جنین به راحتی در فضاهای مجازی و سایت‌ها تبلیغ میشه و عمده سقط‌های غیرقانونی در خانه‌ها اتفاق میفته، موضوعی که علاوه بر مرگ نفس، عوارض جبران ناپذیری برای سلامت مادر داره.
چنانچه این سقط غیرقانونی در مراکز پزشکی رخ بده که ما شناسایی بکنیم، یعنی در مطب‌ها، در مراکز بهداشت درمانی اتفاق بیفته، ما با اشد مجازات اینا رو مجازات میکنیم.
یکی از مشکلات و معضلات ما اینه که همه فکر میکنن داروخونه و عطاری ها این قرص های سقط جنین رو میفروشن، در صورتی که ما آمار داریم توی باشگاه ها، آرایشگاه ها، حتی فروش لوازم آرایشی بهداشتی ها، اینها تو سطح شهر یا استان اینا هم دارن میفروشن. اون چی که به صورت مجازی داره فروش میره، خب یکی نیست که جلوی اینا رو بگیره. من الان یه دختر بچه 17 ساله باردار شده بود از دوست خودش، یعنی ببین حتی این به خانوادش هم اطلاع نداده بود. عزیزش ببخش، تلفن من داره زنگ میخوره. بله، الو، سلام، چطوری؟ خوبی؟ یه لحظه صبر میکنی من ماشین رو پارک بکنم؟ جان، جانم، من پشت فرمانم. چشم، چشم، یه لحظه. چی شده؟ گریه نکن عزیزم. خب آخه برای چی؟ تو که ما با هم صحبت کرده بودیم، گفتی این اتفاق نمیفته. خب الان چی شده رأی دعوت شده؟ به حیف نیست، این دختر الان 4 ماهشه، شما رفتی سونوگرافی گرفتی، بچه صحیح سالم، یه دختری مثل خودت برای خودت مادری میشه. برای چی خانواده ناراضیان؟ گریه نکن عزیزم، گریه نکن، به خدا همه چیزش درست میشه.
این تنها داستان زهرا نیست، در سالهای اخیر هزاران زن رو در همین وضعیت قرار دادن. زنان در فضای مجازی با یه جستجوی ساده میتونن به راحتی به داروهای دسترسی پیدا کنن که میتونه زندگیشون رو تغییر بده. اما نه کسی از خطرهای اونا با خبره، نه کسی از تصمیمهایی که زنان میگیرن چیزی میدونه. چه خطرهای جسمانی در انتظار زنانی است که به صورت خودسرانه این داروها رو مصرف میکنند؟ خانم دکتر سمایی، متخصص زنان و زایمان:
متاسفانه وقتی یک زن با یک بارداری که به زعم خودش ناخواسته هست مواجه میشه، قبل از مراجعه به پزشک و دریافت یک مشاوره علمی، از طریق دلالان و شیادان به روش‌های سخت دسترسی پیدا میکنه و این ماجرا که در ابتدا ساده به نظر میرسه، یک آغاز و زمینه ای میشه برای مشکلات جسمی فراوان. مثلا فرد بدون اطلاع از وضعیت زمینه سلامت یا سطح کفایت سیستم خونی و ایمنی خودش این قرص ها رو مصرف میکنه، در حالی که جز موارد ممنوعیت نسبی و مطلق مصرف قرص هست. مثلا بیماری های انعقادی، بیماری های کبدی و کلیوی پیشرفته یا کمخونی های شدیدی داره که به دنبال مصرف دچار خون ریزی میشه و به علت عدم دفع کامل محصولات بارداری، این خونریزی میتونه حتی یک کمخونی مرگبار یا یک عفونت کشنده به همراه داشته باشه. گاهی وقتا ما اصلا با یک بارداری داخل رحمی مواجه نیستیم و مصرف قرص با افزایش انقباضات شکمی و رحمی منجر به پارگی محصول بارداری خارج رحم میشه و خود این موضوع باعث خونریزی و شوک کشنده میشه. این عوارض کوتاه مدت که متاسفانه مرگ و میر بالایی هم دارن در همه جای دنیا وجود داره، حتی در یک کشوری مثل امریکا که سقط جنین رو قانونی میدونه و به خیال خودشون زمینه سقط بهداشتی و ایمن رو فراهم کردن. به این عوارض مرگبار کوتاه مدت ما میتونیم عوارض دیگری مثل باقی موندن محصولات بارداری، نیاز به کورتاژ، عفونت، پارگی رحم، آسیب به دهانه رحم رو هم اضافه بکنیم که منجر به کاهش توان بارداری های سالم فرد رو رقم میزنه.
من 6 هفته باردارم، میخواستم بدونم که میتونم از شما قرص تهیه کنم؟
از این قرص استفاده کنه؟ قرص آمریکایی هست. من کلا همراهتون هستم.
هزینه‌اش چقدر میشه؟
قیمتش 1,900,000 تهران و کرج تحویل در منزل داریم. پرداختتون هم همونجا هستش. برای شهرستان ها شما باید برامون پیش واردیتون رو ارسال کنین، طی یک روز با باربری و تیباکس 2 روزه بهتون تحویل داده میشه. الان هم اگر آدرس رو برامون ارسال کنین بگیرستتون میرسونه.
چقدر میشه دو سنت؟ شما میدونی تأثیر داره؟
بله.
اما خطرها تنها به جسم محدود نمیشه. این تصمیمات حتی زمانی که زنها به طور پنهانی از اون داروها استفاده میکنن، عواقب روانی جدی داره و چه چیزهایی یا عواملی باعث میشه یه فرد به این کار دست بزنه؟ به نظر شما زنان پس از سقط جنین غیرقانونی با چه بحرانهای روانی روبرو میشن؟ خانم دکتر معصومی، روانشناس:
زمانی یک خانم متوجه میشه که بار داره که هنوز انگار آمادگی لازم برای مادر شدن و یا پدر شدن رو نداره و یا اینکه شرایط زندگی به شیوهی هستش که والدین آماده حضور یک بچه نیستن و یا اینکه مشکلات حالا شغلی، مشکلات تحصیلی، مشکلات اقتصادی، مواردی هستن که خب خیلی شایع در بروز سخت عم در خانواده ها و اینها مواردی هستش که اکثر خانواده ها بازگو میکنن و مشکلاتی هستش که باعث میشه که خانواده ها دست به همچین اقدامی بزنن. ولی خب در واقع این عمل یه سری تأثیرهای خیلی منفی بر روی سلامت روان مادر و سلامت جسم مادر داره. از جمله عوارض های ناخوشایندی که سخت عمد بر روی مادر داره و آسیب های جسمی که مادر مبتلا میشه، در واقع این هستش که ممکنه منجر به یه سری ناباروری های ثانویه بشه و این ممکنه در بارداری های بعدی مادر رو دچار مشکل بکنه. حتی ممکنه خیلی از سقط‌ها که بر اثر استفاده از داروها و قرص‌ها و آمپول‌ها اتفاق می‌افته، ممکنه سقط رو به صورت کامل انجام نده و عارضه‌هایی و تیکه‌هایی از اون جنین رو هنوز در رحم مادر نگه داره، باعث بروز بسیاری از عفونت‌ها در بدن مادر میشه. حتی ممکنه بعدها بارداری‌های خوب و یا بارداری‌های درستی رو برای مادر محقق نکنه. بعدها ممکنه خطر ابتلا به انواع اقسام سرطان‌ها رو